پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها. صبحتون پر امید، حال دلتون خوب، روزگارتون گرم و پر محبت. امیدوارم که هفته خیلی خوب و مفیدی رو شروع کرده باشین و از همه مهمتر امیدوار باشین به اینکه روزگار همیشه بر یک قرار نمیمونه و روزهای بهتری در راهند. این هفته هم به استدیوی رادیو پیام دوست خیلی خوش آمدین. من فریال هستم از استدیوی رادیو پیام دوست و در اجرای برنامه رادیوی امروزتون همراه با شما. بنا به تقویم خورشیدی امروز 20 بهمن ماه از سال 1398 خورشیدیه که مطابق میشه با 9 فوریه 2020 میلادی. و اما بخشای برنامه امروز شما، در ایستگاه اول شنونده قسمت دیگری از مجموعه برنامه 100 پرسش 100 پاسخ هستیم و در ایستگاه دوم مجموعه برنامه سر آشکار رو داریم و در ایستگاه آخر مجموعه برنامه کاوشی در تعصب. امیدوارم که از شنیدن بخشای برنامه امروز لذت ببرید و دوست داشته باشید. در این دنیایی که ما زندگی می‌کنیم، معمولاً آدم‌ها تصورات و تعبیرات متفاوتی از عشق دارن. ولی امروز می‌خوام براتون عشق رو از منظر کارن هورنای، روانشناس آلمانی بگم. او که در زمینه عشق و رابطه عاطفی بین انسان‌ها کتاب‌های زیادی داره و تحقیقات زیادی هم انجام داده، معتقد که مشکل عشق نیست، بلکه مشکل تأکید بیش از حد بر روی عشق در زندگیه. او در یکی از کتاب‌های خودش اینطور توضیح داده که وقتی بیش از حد بر روی جنس مخالف در زندگی تمرکز صرف داشته باشیم و می‌خوایم به هر ترتیبی شده به عشق برسیم و حاضریم هر کاری در زندگی انجام بدیم که یه جورایی عشق رو در زندگی ایجاد کنیم، اتفاقاً اون زمان دقیقاً زمانیه که حالمون اصلاً خوب نیست. کارن هورنای، روانشناس آلمانی، در این زمینه معتقده که این زمان زمانیه که عشق برای ما حکم مواد مخدر رو داره تا دردهای ما رو تسکین بده و اون معتقده که این اصلا درست نیست، چرا که عشق نباید دوای دردهای ما باشه و اگر چنین باشه و حتی اگر به عشق رویاییمونم برسیم، مطمئنن عشق سالمی نخواهد بود و یقیناً این عشق یک عشق بیمارگونه خواهد بود. و این روانشناس آلمانی در ادامه توضیحش در زمینه عشق اینطور میگه که در تحلیل روانی بسیاری از زنان به اینجا رسیدیم که این زنان فقط یک فکر رو در سر خودشون میپروروندند، اینکه من باید مردی داشته باشم. یعنی این فکر چنان بر زندگی اونها سایه افکنده که جایی برای افکار دیگه نگذاشته، انگار در زندگی دیگه نه فعالیتی وجود داره و نه هدفی. کارن هورنای در این زمینه معتقده که فاجعه دقیقاً همین جاست که فرد معنی و جهت و هدف زندگیش رو فقط و فقط در ازدواج و داشتن یک عشق جستجو میکنه و حالا این میتونه هم برای مرد اتفاق بیفته و هم برای زن. اگر روزی به اینجا رسیدیم که عشق رو دوای دردهای خودمون ندونستیم، بلکه یک مسیری برای رشد و بالندگی در کنار دیگری، این عشق قطعاً عشق سالمی خواهد بود که هم ما رو به طرف جلو حرکت خواهد داد و هم طرف دیگری که در کنار ما ایستاده. خب، رسیدیم به ایستگاه اول برنامه امروز ما، مجموعه برنامه 100 پرسش 100 پاسخ. ازتون دعوت میکنم به قسمت دیگری از این مجموعه برنامه گوش کنید.
100 پرسش 100 پاسخ. پرسش 53.
آیا شما بهائیان دعا دارید؟ دعا می‌خوانید؟ اصلاً به دعا کردن اعتقادی دارید؟
با عرض ادب و درود خدمت شنوندگان عزیز، بنده ریاض الفت هستم. در مورد دعا، همونطور که از لفظ کلمه هم مشخصه، دعایت او به معنی خواندن و راز و نیاز کردن یا کسی را به مدد طلبیدن هست که در همه ادیان مرسوم بوده، از جمله در آیین بهائی هم به نحو اشد این قضیه مورد توجه قرار گرفته. ادعیه از همه شخصیت‌های شناخته شده آیین بهائی، از حضرت بهاءالله که مؤسس هستند و حضرت عبدالبهاء که مبین هستند و همینطور حضرت ولی امرالله یا شوقی افندی، مناجات های بسیاری در دسترس هست که از زبان ما بندگان راز و نیاز رو به درگاه الهی مطرح میکنن. شاید نکته که بسیار حائز اهمیت باشه این هست که دعوت به تلاوت ادعیه در سایر ادیان تا حدی جنبه توصیفی داشته یا جنبه ارائه مطلبی بوده که راز و نیاز رو به مؤمنین مد نظر قرار میداده که توصیه میکرده اونها با خدای خودشون، با محبوب خودشون در میون بگذارن. تفاوتی که در آیین بهائی هست این است که تلاوت دعا نه تنها جزء توصیه هست، بلکه جزء وظائف، جزء احکامه. این خیلی مسئله است. شاید شما در اسلام فقط با تلاوت نماز هست که به حکم قطعی سر و کار دارید. در مسیحیت به شکل دیگری، شاید در دیانت یهود هم، شاید در کامل ترین وجه در همین دیانت اسلام قبل از ظهور آیین بهائی هست که شما نماز رو به صورت آیاتی میبینید یا انتخابی از سوره های قرآن مجید که به شکل خاصی در رکعات مختلف قرائت میشه و تحت عنوان واجبات ازش نام برده میشه. غیر از این دیگه وجوبی ما در تلاوت ادعیه حتی در اسلام نداریم. اینجا اهمیت کار معلوم میشه که در یکی از آیات کتاب اقدس که ام الکتاب آیین بهائی هست اشاره میکنن اتلو آیات الله فی کل صباح و مسا، یعنی غیر از به جا آوردن نماز، غیر از به جا آوردن وجوباتی که به عنوان نماز شناخته میشه و خودش هم سه نوعه در آیین بهائی، نماز کبیر و وسطا و صغیر، یک مؤمن بهائی وظیفه حکمی داره، یعنی بهش دستور شرعی در حقیقت داده شده به تلاوت آیات و در حقیقت به جا آوردن دعا، یعنی دعا از حالت توصیه خالی یا خالص در آمده در دیانت بهائی. بنابراین بسیار اهمیت داره این ادعیه در آیین بهائی و خود مسئله تلاوت ادعیه هم به لحاظ جایگاه انسانی و رتبه‌ای که از لحاظ توصیفات علمی ما ازش داریم، حتما شنوندگان عزیز آشنا هستن. دعا بسیار مؤثر هست در تقویت روحیه انسانی، ایجاد آرامش، حتی تأثیری که ادعیه و دعا و اذکار در مسائل پزشکی داره و مسائل درمانی داره، این کاملا شناخته شده. بنابراین غیر از همه اینها به عنوان یک وظیفه، هم تو که عرض کردم، وظیفه شرعی در آیین بهائی مورد نظر قرار گرفته و جالب هست که در این آیه کتاب اقدس اشاره میکنن که تلاوت کنید، مضمونش اینه به فارسی، تلاوت کنید آیات الهی را در هر صبح و شام. عرض کردم این غیر از نمازه، چون نماز یومیه به اشکال کبیر و صغیر و وسطا موارد دیگری داره. آیات رو تلاوت کنید در صبح و شام و جالبه که در ادامهش اشاره میکنن کسی که تلاوت نکنه به عهد و میثاق الهی وفا نکرده، یعنی اینقدر درجه اعتبار بالایی داره. به جا آوردن تلاوت ادعیه من از فرصت استفاده میکنم در حق همه شنوندگان طلب سلامت و سعادت میکنم با این دعای شفا: یا الهی اسمک شفایی و ذکرک دوایی و قربک رجایی و حبک مونسی و رحمتک طبیبی و معینی فی الدنیا و الاخره. انشاءالله که موفق و معید باشید.
دوستان عزیز، اونچه که شنیدید قسمت دیگری بود از مجموعه برنامه 100 پرسش 100 پاسخ. در ادامه برنامه امروز همچنان ما رو همراهی کنید. دوستان عزیز ما، فراموش نکنین که برنامه‌های پرژن BMS رو شما میتونید از طریق تمام برنامه‌های پادکست خان پیدا کنید و بشنوید. اگر از دستگاه‌های اندرویدی استفاده می‌کنین، از طریق برنامه‌های گوگل پادکست، و اگر از گوشی‌های اپل استفاده می‌کنین، از طریق آیتونز یا اپل پادکست به برنامه‌های ما می‌تونید گوش کنین. همچنین می‌تونید ما رو از طریق کاست باکس و اسپاتیفای و یا سایر اپلیکیشن‌های پادگیر پیدا کنین. فقط کافی است پرژن BMS رو در هر کدوم از این اپلیکیشن ها جستجو کنین. در ضمن یادتون باشه که شما میتونید برنامه مورد علاقه خودتون رو در هر یک از این اپلیکیشن های پادکست خان دنبال یا سابسکرایب کنین تا به محض آپلود کردن از قسمت جدید اون مطلع بشین. و البته با امتیاز دادن به برنامه ها کمک بزرگی به ما میکنین تا ما بتونیم بیشتر از سلیقه شما که از چه برنامه ای بیشتر خوشتون میاد و بیشتر دوست دارین مطلع بشین. با ما در پادکست هم همراه باشین.
Show. گذشت در رهت سجان
ایران سرای من خاکت توتیای من جاویدان بهشت من عشقت کیمیای من
ای تخت جاودان من
خب رسیدیم به بخش دوم برنامه امروز ما. بله، مجموعه برنامه سر آشکار. این هفته قسمت دیگری از این مجموعه برنامه براتون آماده پخش شده که امیدوارم از شنیدن اون لذت ببرید.
سر آشکار.
ای پسر حب، از تو تا رفرف امتناع قرب و سدره ارتفاع عشق قدمی فاصله. قدم اول بردار و قدم دیگر بر عالم قدم گذار و در سرادق خلد وارد شو. پس بشنو آنچه از قلم از نزول یافت.
خب دوستان عزیز، شنوندگان محترم، به اتفاق قسمت دیگری از مجموعه سر آشکار رو امروز و در این لحظه آغاز میکنیم. امیدوارم که از شنیدن قسمت‌های قبلی این مجموعه لذت برده باشید و تا پایان قسمت جاری با من و استاد خورسندی عزیز همراه باشید. خوبم، وقت شما بخیر. خیلی ممنون که محبت کردین و این جلسه هم در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنون که این فرصت رو به من میدید.
اختیار دارید. خب قربان، همونطور که میدونید این فراز از کلمات مبارکه مکنونه خیلی حاوی نکات زیادیه. من ترجیحم اینه که کمتر صحبت بکنم که شما زمان بیشتری داشته باشید. میخواید از خود تلیعش شروع بکنیم؟ از ای پسر حب.
کلمات مبارکه مکنونه این قطعه با حب شروع میشه که در حقیقت محرک اساسی و اصلی همه حرکت‌های کمالیه انسانه، یعنی حب الهی. و این قطعه و چند قطعه بعدی در حرکت انسان به سوی کمال خیلی از اوقات مطلب داره.
بله.
و قطعاً به حب هم اشاره داره، یعنی
بله.
اینکه حالا اگر فرصت باشه و به کلمات مبارکه رو با بعضی از آثار قبل از اون، مثلا مثل هفت وادی،
بله،
مقایسه بکنیم، یاد اون میاد که اونجا هم در از عشق و طلب و در نهایت حب الهی بود که محرک حرکات کمالی انسان بود.
بله.
و اون سیر رو انجام میداد.
بله. بله. بله.
پس به این جهت ای پسر حب هست و قرار هستش که تا بالاترین جایی که در قرب الهی با آن کسی دست پیدا نمی کنه.
بله.
یعنی امتناع قرب، رفرف میشه اوج بالا.
بله.
و مطلب اینجاست که به هر حال طبق احادیث اسلامی و حالا ادیان دیگه در کمال بالاخره یک جایی هست که دیگه از اون بالاتر امکانی نیست. بله، حالا اون در معراج حضرت رسول توی احادیث اسلامی این بحث پیش اومده، در بحث این که حضرت موسی میخواستند که حضرت الهی رو ببینند این بحث پیش اومده. به هر حال یه جایی هست که دیگه افراد میگن بیست دیگه بیشتر از این نمیره و میفهمند هست به حالا که با تا اون اوج رسیدن که میشه امتناع قرب و اون سدره‌ای که اون درختی که بالاترین مقام عشقه. اگر یادتون باشه من یه دفعه توی قطعات قبلی راجع به باغ عرایزی رو عرض کردم،
محصول بودنش خارج از شهر
خارج از دست وسط بیابان بودنش و عرض کردم که قلب باغ یک درخته، اون درخت اصلی که در از میان باغ هست یا اون شخصیتی که در وسط اون باغ میسته. حالا ما در حکایت عید رضوان روایت داریم که حضرت بهاءالله در وسط خیابانهای باغ ایستاده بودند و در احادیث اسلامی بحث یک درختی رو در وسط بهشت داریم که اون سدره منتهاست و تعبیر حضرت بهاءالله در اینجا از آن به درخت یا بالاترین مقام محبته،
که در واقع یعنی ما به این واسطه میخواییم نتیجه بگیریم که میتونیم از حب تا بالاترین درجه محبت یه رتبه انسانی میتونه رشد کنه.
اون باغ قلب الهی، اون درختی که در وسط اون در از نقطه مرکزیشه سدره عشقه.
خب پس این فاصله رو اشاره میکنن که ما در یک قدم میتونیم طی بکنیم، درست قدمی فاصله، این قدمی یه وحدته، یعنی یه قدم
بله،
فاصله
بله.
خب این قدمه اول دو تا سوال دارم، یکی اینکه اول چیه و بعد اینکه اگه یه قدم فاصله بلافاصله ادامه میدن که قدم اول بردار و قدم دیگر، یعنی این چی میشه جنش بالاخره یه قدمه دو قدمه اینها؟
بله بسیار خوب. البته ولی ببینید بذارید من اول عرض بکنم قدم یعنی چی و قدم اول یعنی چی، بعد عرض میکنم که
خواهش.
حضرت بهاءالله میفرمایند در اول قدم مقبل الله باید به این آیه کبرا ناظر و آمر باشد، قل الله سمزر هم فی خوزهم یلعبون. مضمون اون به فارسین هست که نام خداوند رو ببر و بقیه رو رها بکن که هرچی که میکنن به همون مشغول باشن، به بازی مشغول باشن. و در قدم ثانی به این آیه مبارکه تمسک نماید و تلاوت کند، ترکت و ملتن قوم لا یؤمنون بالله. و مقصود از قدم در این مقامات توجه است. طوبی للعارفین. پس ببینید بحث این که قدم اول بردار یعنی این که یک توجه تو به یه سمت جمع کن و جمع هر دو تا قدمی که صحبتشو میکنند این هستش که آن چرا که مردمان دارند رو رها کن.
جمع هر دو قدم.
هر دو قدم یعنی قدم اول دوم با هم فرق نداره. بحث این است که آن چرا که مردم دارند رها بکن و این همون چیزی هستش که تا الان به طور مداوم داشتیم که برای رسیدن به خداوند باید خودمان و ملاک‌ها و قضاوت‌های پیش آماده خودمون رو رها بکنیم. این همون بحثی است که حضرت بهاءالله بعداً توی قرآن مطرح می‌فهمند که اول باب باید افراد پاک بشوند از غبار علوم اکتسابی و از غبار احوا نفسانی و از غبار هر آنچه که خودشون اون رو ملاک خداوند می‌دونن، چرا که خداوند به راه‌های ما نمی‌رود و خداوند قرار نیست در چارچوب دریا رو در چارچوب ظروف کوچک خودمان جا بدهیم. پس قدم اول الان مشخص میشه که پس اولین چیزی که باید توجه بکنی این هست که هر آن چه که داشتی رو رها کنی و به این ترتیب حالا اگه اجازه بفرمایید راجع به بقیه صحبت بکنیم.
بله چشم، یه استراحت کوتاه خواهیم داشت و ادامه. خب شنوندگان عزیز با برنامه سر آشکار از رادیو پیام دوست همراه هستیم. جناب خورسندی عزیز، پس ما تو مرحله اول قرار شد از دنیا و مافیها دست بشوریم، رها بکنیم، توجه صرف بکنیم و تمام در واقع فکر و ذکر و زندگیمونو معطوف بکنیم به رهایی از این دنیا و متعلقاتش. میشه بفهمید که حالا تو قدم دوم در واقع باز چه انتظاری از ما
قرار شد که از پیش داوری هامون خودمون رها بکنیم،
از پیش داوری ها،
و حق رو با ملاکی که خودش معرفی میکنه بشناسیم.
درست، یعنی اینم زیر مجموعه انقطاع،
این همون انقطاع میشه. ببینید در از حالا به معنای دیگه بعدها شما این را خواهید بشت که کور شو تا جمالم بینی، یعنی این که از مجموعه پیشتاوری های خودت به اسب بردار تا بتوانی که حقیقت رو آنچنان که خودش رو معرفی میکنه
ببینی،
درک بکنی و ببینی.
درست.
اما به هر حال نکته مهم اینجاست که قدم دوم بحث جاودانگیه، یعنی بحث اینجاست که افراد قرار هستش که از خودشان رها بشوند تا به محبوب واصل بشن.
درست.
و چون به محبوب واصل بشوند یه رتبه دیگه‌ای در حیاتشون پیدا میکنن، اما رتبه اینجاست که بقای بالله حاصل میشه. پس میشه فنای فالله و بقای بالله. از در راه خداوند از آنچه که دارند فانی میشوند و به حیات جاودانی فائز میشوند. به این ترتیب ثمرش، یعنی به قدم دوم دیگه بحث جاودانگیه دیگه، یعنی از یه مرحله اول بگذر تا وارد یه مرحله دیگر بشوی. پس اگر اون مرحله رو گذراندی دیگر جاودانه میشوی به یه معنا، یعنی به معنای حیات باقی پیدا میکنی.
درسته.
روح تو قابل ترقیات بی‌منتها میشه و به این ترتیب قدم دیگر بر عالم قدم گذار. حضرت بهاءالله در هفت وادی که کمی قبل از این نازش رو میفهمند که این اسفار که آن را در عالم زمان انتهای پدید نیست، سالک منقطع را اگر اعانت غیبی برسد و ولی امر مدد فرماید، این هفت رتبه را در هفت قدم طی نماید، بلکه در هفت نفس، بلکه در یک نفس. این میشه یک قدم. به معنای تو اگر شروع بکنی و با تایید الهی پیش بروی، تو تمام این مراحل رو مثل این که در یک قدم میتوانی طی بکنی. و سرادق خلد، یعنی سراپرده بهشت، یک تعبیری است از، اگر یادتون باشه، خیمه عهد الهی که در تورات مطرح شده بود و محل جلوه خداوند بود.
بله.
و جز منقطع ترین و برگزیده ترین افراد در قوم بنی اسرائیل، یعنی پیامبر یا کاهن اعظم و امثال این، کسی حق ورود به اون رو
نداشت.
و حال میفهمن که تو اگر از پیش داوری هایت فارغ بشی، به مقام بقای بالله برسی، میتوانی وارد چی بشوی؟ سرادق خلد بشه، اون سراپرده بهشتی بشوی،
یا سدره منتها رو ببینی.
بله، یعنی این که به لقاء الله به یه معنای، به معنای لقاء مظهر امر یا تجلی الهی فائز بشوی. و پس در سرادق خلد وارد شو، یعنی به لقاء الله فائز بشو، که همون سدره ارتفاع عشق.
خب پس تا اینجا همه این اصول اخلاقی و عرفانی رو یک بار با هم مرور کردیم که اول باید آزاد بشیم و بعد در واقع بر مصداق فنائف بالله بشیم. این که در پایان اشاره میکنن که بشنو آنچه از قلمه از نزول یافتن، میخواستم اگه ممکنه یه اشاره کوتاهی بفهمید که چرا بشنویم آنچه نزول یافت.
بله، چون متن نوشته شده رو معمولا میخونیم.
میخونیم. دقیقاً.
ولی عرض کردم و این سابقهش در قرآن هم هست، در تورات هم هست، که معنای بشنو، یعنی وقتی که خداوند در تورات میفرد بشنو من یهوه خدای تو هستم، یعنی به این عمل بکن و رفتارت رو بر مبنای این
تنظیم
بکن. پس به همین ترتیب در قرآن هم هست، به همین ترتیب ما میگیم که ندای الهی را بشنوید.
بله.
و هسته به حالت اشاره میفهمن که عالم سمع عالم مستمع ندای الهی است.
بله.
یعنی عالم هم تعییدات الهی توش تأثیر داره. پس وقتی میفهمن بشنو آنچه از قلم از نزول یافت، یعنی حیات تو بر مبنای این مطلب که الان چه بود؟ رهایی از پیش داوری ها بود.
بله.
تنظیم بکن، اینجور زندگی بکن، نه فقط بخوان یا ببین یا بشنو. خدای نکه از یک گوش بیاید، به قول قدمای ما از یک گوش دیگه هم برود بیرون. مفهومش زندگی کردن بر مبنای این دستور است.
خیلی عالی، متشکرم از محبتتون. ما متاسفانه دیگه وقت نداریم. اگه ایزه بدید به اتفاق از شنونده های عزیز خداحافظی بکنیم و در این حال یادآوری بکنیم که میتونن پادکست این برنامه رو در فضای مجازی دنبال بکنن، بشنون بارها و اگر تمایل داشتن بهش امتیاز بدن. متشکرم که این هفته هم همراه ما بودین. ازتون دعوت میکنم که اجرای دیگری از این فراز از کلمات مبارک مکنون فارسی رو به اتفاق به عنوان حسن ختام بشنویم. متشکرم.
دوستان خوب ما، اونچه که شنیدید قسمت دیگری بود از مجموعه برنامه سر آشکار. تا انتهای 45 دقیقه برنامه امروز ما رو همراهی کنید.
هم عاقبت مردم کاشان به دوشه، آم و گذر را برسیدن نفروشم، من صورت ماتی که با این نیاید، شعری که ندیوان نفرزان درآید، صدایم بزن که شاید زمستان من سرآید، مرا زنده کن به تابیدنی که تنها ز رویت براید، صدایم بزن که بی تو فرو خفته در سکوتم، به بالا پری
نجاتم بده که من رو به رو با سکوتم.
دوستان خوب ما، یادتون باشه که پخش ماهواره 24 ساعته برنامه‌های رسانه پرژن BMS رو در ماهواره هاتبرد از دست ندید. برای ایران و اروپا برنامه‌های رسانه ما به صورت 24 ساعته از طریق ماهواره هاتبرد پخش میشه با این مشخصات: ماهواره هاتبرد 13B، فرکانس 10949 مگاهرتز، پولاریتی ورتیکال، پوزیشن 13.0E، سیمبول ریت 27500 و در نهایت FEC 3/4. و همینطور برای شما شنوندگان عزیز ما، اگر در ایران و یا در اروپا ساکن نیستین، یادتون باشه که شما در هر کجای دنیا که زندگی بکنین میتونید به پخش 24 ساعته این رسانه از طریق وبسایت و یا اپلیکیشن رایگان دسترسی پیدا کنین. با برنامه‌های رسانه پرژن BMS همراه باشید.
صدایم بزن که شایم سال من سرایم، مرا زنده کن به تاریدنی که تنها زرویت برایت. صدایم بزن که بی تو سکوتم، به بالا پرین نجاتم بده که من رو به رو با سکوتم.
اما مجموعه برنامه کاوشی در تعصب که چند هفته ایست شنونده این مجموعه برنامه هستین، در این لحظه از برنامه ازتون دعوت میکنم به قسمت دیگری از این مجموعه برنامه گوش کنید.
کاوشی در تعصب.
با درود، در مجموعه برنامه‌های کاوشی در تعصب جستجویی داشتیم در مفهوم تعصب، اینکه تعصب چیه، چه انواعی داره، ریشش چیه و چه اثراتی به بار میاره.
از تبعیض‌ها و تعصباتی گفتیم که بر علیه زنان، قومیت‌ها و اقلیت‌های مذهبی در کشور ما وجود داره.
از تعصبی گفتیم که در کتاب‌های درسی ما آموزش داده میشه
و به عنوان چاره به مفهوم بردباری رسیدیم.
بیانیه یونسکو رو بررسی می کردیم و دیدیم که بردباری چیزیه که باید بین دولت‌های جهان وجود داشته باشه.
ولی وجود بردباری فقط بین دولت‌ها کافی نیست. بین افراد و در سطح خانواده و جامعه هم باید بردباری وجود داشته باشه و این چیزیه که باید یاد بگیریم.
درسته، مدارس و دانشگاه‌ها باید به جاهایی برای آموزش و تمرین بردباری و وسعت نظر تبدیل بشن. جاهایی که افراد توش یاد بگیرن چطور به حرفهای همدیگه گوش کنن و با همدیگه همکاری متقابل داشته باشن.
آموزش بردباری توی خونه و محل کار هم میتونه به طور غیر مستقیم و با دیدن برخوردهایی که بر اساس بردباری شکل گرفتن صورت بگیره.
رسانه‌های عمومی هم در موقعیت خوبی هستن و میتونن نقش سازنده‌ای در تسهیل بحث و گفتگوی آزاد بین گروه‌های مختلف و انتشار و ترویج بردباری داشته باشن.
بله، رسانه‌ها باید مردم رو متوجه کنند که بی‌توجهی به قدرت گرفتن گروه‌ها و اعتقادات متعصبانه میتونه تا چه حد خطرناک باشه.
همونطور که در بیانیه نژاد و تعصب نژادی یونسکو اومده، هر وقت لازمه باید اقدام کرد تا برابری شأن و حقوق افراد و گروه‌های مختلف تضمین بشه.
بله بهزاد خان، اگه از این دیدگاه نگاه کنیم باید توجه مخصوصی به گروه های آسیب پذیر داشته باشیم که از نظر اجتماعی و یا اقتصادی در محرومیت هستند. این گروه ها باید تحت حمایت قوانین و اقدامات اجتماعی به خصوص از نظر کار و مسکن و بهداشت قرار بگیرن.
مسئله مهم دیگه اینه که فرهنگ و ارزش های این گروه ها هم باید معتبر و محترم شناخته بشه و حتی اسباب یک پارچگی و پیشرفت اجتماعی و شغلیشون فراهم بشه.
درسته. مهمترین قدم برای کمک به پیشرفت اونا فراهم کردن امکانات تحصیلیه.
دقیقاً ندا خانوم. این در مورد کشور خودمون، یعنی اینکه فرهنگ و اعتقادات اقلیت‌های قومی مثل کردها، بلوچها، ترکمنها، عربها و اقلیت‌های مذهبی مثل باهائی‌ها، مسیحی‌ها، زرتشتی‌ها و یهودی‌ها محترم شمرده بشن
و برای اینکه این گروه‌ها از امکانات برابری با سایر شهروندای ایرانی برخوردار بشن، قوانین مخصوصی وضع بشه تا بتونن از نظر اجتماعی و شغلی پیشرفت کنن.
و امکان این پیشرفت قبل از هر چیز وقتی به وجود میاد که برای تحصیل از امکانات کافی برخوردار باشن.
یعنی دقیقاً همون چیزایی که امروزه در اثر تعصبات و کوتاه‌فکری‌هایی که هست از اون محروم هستن.
بله متاسفانه. بیانیه اصول بردباری یونسکو به لزوم مطالعات علمی و همچنین ایجاد شبکه برای هماهنگ کردن تلاش‌های جهانی در جهت مبارزه با تعصب و عدم بردباری اشاره می‌کنه.
این کار میتونه شامل تجزیه و تحلیل علوم اجتماعی از علل ریشه‌ای تعصب و ارائه روش‌های مؤثر برای مقابله با اون و همچنین تحقیق و نظارت روی سیاست‌گذاری‌ها و قانون‌گذاری‌های دولت‌های عضو باشه.
ماده 4 این بیانیه هم درباره آموزشه.
درسته بهزاد خان. چون آموزش مؤثرترین وسیله برای جلوگیری از عدم بردباری و تعصبه.
اولین قدم هم آموزش حقوق و آزادی‌های مشترکیه که همه ازش برخوردار هستن و یا باید ازش برخوردار باشن. حقوقی که هر انسانی داره و باید مورد احترام قرار بگیره. باید یاد بگیریم که نه تنها حقوق خودمون بلکه حقوق دیگران رو هم بشناسیم و ازش پشتیبانی و دفاع بکنیم.
این یعنی آموزش حقوق بشر، درسته؟ یعنی مثلا در کشور خودمون لازمه که همه با مواد حقوق بشر آشنا بشن و یاد بگیرن که از حقوق انسانی خودشون و سایر شهروندای ایرانی دفاع بکنن.
البته بهتر اونه که این احساس مسئولیت حتی به مرزهای ایران هم محدود نشه. هرچی باشه اینا حقوق بشره، به همه انسانهایی که توی این دنیا زندگی میکنن تعلق داره. اینه که به نظر من دفاع از این حقوق مسئولیت ماست در هر جای دنیا که لازم باشه. شنوندگان عزیز، این بحث جالب رو هفته آینده باز هم ادامه میدیم. تا اون موقع بدرود.
شنیدین میگن وقتی ناراحتی تصمیم نگیر، وقتی دیر شده عجله نکن، وقتی یکی رو دوستش داری زود بهش نگو، بذار خودش بفهمه، وقتی خیلی خوشحالی به کسی قول نده، وقتی یکی دلت رو شکست سر کسی تلافی نکن، وقتی بغضت گرفته پیش هر کسی گریه نکن، وقتی با یکی قهری پشت سرش حرف نزن، شاید دوباره بخوای باهاش دوست بشی، و آخرش این که اگر خودت دلت پاکه فکر کن همه مثل خودتن. جالب بود نه؟ خب دیگه بله، ساعت استدیو هم نشون میده که به ثانیه‌های پایانی برنامه امروز داریم کم کم نزدیک میشیم و همینجا تشکر میکنم از همکار عزیزم بهنام برای تنظیم این برنامه. دلهاتون شاد، سفره‌هاتون پربرکت و عاقبتتون بخیر.